پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس پنجم، دعوت به اهل بیت علیهم السلام با رفتار و گفتار. رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا، کانوا دعاة الینا باعمالهم و مجهود طاقتهم، لیسو کمن یزی و اسرارنا. تأثیرات گفتاری و رفتاری انسان‌ها بر یکدیگر. بدون شک همه انسان‌ها در زندگی اجتماعی خود به صورت‌های گوناگون بر یکدیگر آثاری مطلوب یا غیر مطلوب می‌گذارند. بیشتر این تأثیرها از راه گفتار است و درصد کمتری نیز از راه رفتار می‌باشد. این مسئله موضوع بحثی گسترده در چندین رشته از علوم انسانی است که البته اصل آن مربوط به روانشناسی است. بنابراین با ذکر چند جمله نمیتوان تمام جوانب این موضوع را مورد بحث قرار داد. ما در اینجا به اجمال به چند نکته اشاره میکنیم. تأثیر گفتاری انسانها بر یکدیگر گاهی به صورت تعلیم و تعلم جلوه میکند و رابطه بین معلم و متعلم را میسازد، خواه به صورت تعلیم و تعلم رسمی باشد و خواه غیر رسمی. البته دایره تعلیم و تعلم بسیار گسترده است و به اشکال بسیار متنوعی می تواند صورت پذیرد. یکی از اشکال آن تبلیغ است. تأثیری که دستگاه‌های تبلیغاتی بر افراد دارند از دیگر دستگاه‌های تعلیم و تربیت کمتر که نیست، بلکه گاهی بیشتر هم هست. گاهی بدون اینکه خودمان توجه داشته باشیم که از کجا تأثیر پذیرفته ایم، احساس می‌کنیم که رفتارمان تغییر کرده. دیروز طوری بوده ایم و امروز طور دیگری شده ایم. بسیاری از اوقات تصور می کنیم خودمان خواسته ایم تغییر کنیم و عاملی بر ما تأثیر نگذاشته، اما واقعیت آن است که تحت تأثیر واقع شده ایم و رفتارمان را از جایی اقتباس کرده ایم. دامنه تأثیرگذاری رفتاری بر دیگران نیز بسیار متغیر است. در سطح کلان می توان به تأثیرگذاری گروه های اجتماعی اشاره کرد. نمونه بارز آن گروه‌هایی است که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن در کشور خود ما تشکیل شد و افراد زیادی جذب این گروه‌ها شدند. در سطح پایین می‌توان به تأثیر یک دانش آموز بر یک کلاس مثال زد. دانش آموزی که در کلاس موقعیت بهتری از لحاظ بیان یا جاذبه گفتاری یا مانند آن دارد، میتواند بیش از 90% دانش آموزان را از نظر طرز فکر و رفتار، از لحاظ نوع لباس، نشستن در کلاس و مانند آن تحت تأثیر قرار دهد. اصل این مسئله تحقیق شده و با تجربه به اثبات رسیده است. برای مثال، دانش آموزی که لباس خاصی میپوشد، در مدت کوتاهی دیگران هم به آن لباس علاقمند می شوند و از او تقلید می کنند. در سایر زمینه های رفتاری و یا گفتاری نیز مسئله به همین صورت است. مثلا گاهی کسی مسئله‌ای را مطرح می کند و برای آن استدلال منطقی ارائه می کند و شنونده تحت تأثیر آن استدلال حرف او را می پذیرد. اما گاهی استدلال محکم نیست، ولی نحوه بیان و برخورد گوینده طوری است که مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد. مثلا گوینده شخصی درستکار و موجه است. در اینجا 50% تأثیر حرفش به دلیل شخصیت مقبول او و موقعیتی است که نزد مخاطب دارد. عکس این مطلب هم صادق است. به دلیل همین تأثیراتی که از رفتار و گفتار ناشی می شود، اسلام بر مسائلی از قبیل دعوت، ارشاد، تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرده است. ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار. طبع انسان به خصوص جوانها این گونه است که وقتی سخن تازه‌ای می‌شنوند دوست دارند آن را برای دیگران نقل کنند. اصل این مسئله امری طبیعی است و اشکالی هم ندارد، اما در این باره باید نکاتی را مد نظر داشته باشیم. از جمله این که به نوع مخاطبمان توجه داشته باشیم و دقت کنیم که آیا سخن ما در او چه تأثیری بر جای می گذارد. آیا اگر مطلبی علمی است، مخاطب توان درک آن را دارد؟ بسیاری از معارف برای همه مردم قابل درک نیست. در نقل مطالب باید به ظرفیت ذهنی و پایه معرفتی افراد توجه داشت. همه چیز را نباید برای همه کس گفت. در ارتباط با نکته‌ای که متذکر شدیم، در کتب روایی بابی به نام کتمان سر وجود دارد. روایات بسیاری از ائمه هدی علیهم السلام در این زمینه وارد شده است که اسرار ما را کتمان کنید و به دیگران نگویید. شاید سوال شود که مگر اسرار چه بوده است که نباید به دیگران گفته می شده است؟ یا چرا بعضی از افرادی که اسرار آنها را فاش کردند مورد لعن واقع شدند؟ یا چرا اگر بر برخی افراد بلاهایی نازل شده علت آن افشای اسرار اهل بیت علیهم السلام ذکر شده است؟ آیا ما هم اسراری می دانیم که باید از دیگران کتمان کنیم؟ آیا این روایات شامل حال ما هم می شود یا فقط شامل عده‌ای از اصحاب سر می شود که باید آنها را کتمان کنند؟ آیا همه چیز را می توان همه جا گفت؟ ملاک این مطلب چیست؟ در این قسمت از روایت عبدالله ابن جندب، امام صادق علیه السلام به همین مطلب اشاره دارد که انسان در مقام راهنمایی دیگران باید به ظرفیت مخاطب توجه داشته باشد. نباید همه مطالب را یک جا به مخاطب منتقل کرد. ممکن است فردی ظرفیت پذیرش این حجم از مطالب را نداشته باشد. علاوه بر این، برخی از موضوعات از جمله معارف بلند درباره توحید یا مقامات انبیاء علیهم السلام و اولیاست که همه کس توان درک آن را ندارد. این نوع مطالب از جمله اسرار محسوب می شود که نباید به همه کس گفت، وگرنه موجب گمراهی آنها می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله در روایتی می فرمایند لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر ابو ذر بدان چه در دل سلمان می گذرد آگاهی می یافت، او را می کشت. این با وجود آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله بین این دو برادری ایجاد کرده بود و آنها هر دو از نظر پایه ایمان و معرفت در سطحی بالا و نزدیک به هم قرار داشتند. از این مطلب به دست می آید که معارف بلندی وجود دارد که به لفظ در نمی آید. وقتی به صورت لفظ در آید، مردم معنای دیگری از آن می فهمند. بنابراین نباید آنها را نزد هر کس مطرح کرد، وگرنه یا گوینده را متهم به کفر می نمایند یا خودشان به کفر کشیده می شوند و یا نسبت به دیگران سوء ظن پیدا می کنند. این مسئله در مورد کتاب و نوشته نیز صادق است. همه چیز را نباید در هر کتابی نوشت، وگرنه ممکن است موجب انحراف برخی از مردم شود یا مطابق معنای عامیانه و عرفی تفسیر گردد. برای مثال می توان به مسئله وحدت وجود در فلسفه و عرفان اشاره کرد. بسیاری از این کلمه معنایی می فهمند که با معنای مورد نظر فلاسفه و عرفا تفاوت دارد و به همین دلیل عرفا را متهم به کفر می کنند و می گویند اگر همه چیز خداست یا مجموع عالم وقتی با هم ترکیب شود خدا خواهد شد، این کفر است. اما عرفا هیچگاه وحدت وجود را به این معنا نگفتند. ممکن است ما آنچه را عرفا میگویند نفهمیم، اما این معنایشان نیست که آنان معنای غلطی اراده کردند. ممکن است معنای بلندی مورد نظر باشد که لفظ از ترسیم آن عاجز است. نظیر این مطلب درباره مقامات انبیا و اولیا علیهم السلام نیز وجود دارد. بر حسب روایتی، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جایی نشسته بودند و حضرت علی علیه السلام از مقابل ایشان عبور کرد. حضرت فرمودند اگر نمی ترسیدم که مردم درباره برادرم علی علیه السلام چیزهایی را بگویند که نصارا درباره عیسی ابن مریم علیه السلام گفتند، مقامات او را به درستی بیان می کردم. یعنی حضرت علی علیه السلام مقاماتی دارد که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را برای مردم می گفت موجب سوء فهم می شد و همان گونه که مسیحیان عیسی علیه السلام را خدا دانستند، مسلمان ها هم علی علیه السلام را خدا می خواندند. در همین حال هم عده‌ای نمی‌توانند حقیقت مقام او را درک کنند و علی اللهی شدند. بدین روی رسول خدا صلی الله علیه و آله همه مقامات حضرت علی علیه السلام را حتی برای اصحاب خاص خود بیان نکردند. اگر می‌بینیم امروزه درباره برخی از شخصیت‌های بزرگ اختلاف‌هایی بین افراد وجود دارد، به دلیل تفاوت مراتب فهم آنهاست. مثلا همه نمی‌توانند عظمت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها را درک کنند. این افراد العیاذ بالله مبغض اهل بیت علیهم السلام نیستند، بلکه فهمشان بیش از این نیست. نباید توقع داشت همه مردم در مرتبه معرفت خواص اولیای خدا باشند. اسرار یا گفتار بیرون از حد تحمل. در مقام ارشاد و تعلیم باید ظرفیت شنونده را در نظر داشت و چیزهایی را به او گفت که صلاحیت آن را دارد. آنچه را شنونده صلاحیت شنیدنش را ندارد از اسرار است. یکی از مطالبی که از اسرار است و نباید نزد همه کس اظهار کرد، همان گونه که ذکر شد، معارفی درباره توحید، انبیا و اولیا علیهم السلام است. اگر به این مسئله توجه نکنیم، موجب گمراهی دیگران شده ایم و به اختلاف میان امت دامن زده ایم. اما اسرار مختص همین مسائل نیست. گاهی برخی اسرار مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است. ائمه پس از امام حسین بیشتر عمرشان را در حال تقیه گذراندند، زیرا حکومت نمی توانست سخن آنان را مبنی بر ادعای به حق بودن و شایستگی بر خلافت بپذیرد. اگر آنان همه جا به این واقعیت تصریح می کردند، با آنها همان گونه برخورد می کردند که با ائمه پیش از آنان و همه ایشان را به زودی به شهادت می رساندند. به همین روی می بینیم برای اظهار این مطالب ابتدا اهل آن را پیدا می کردند، ظرفیت او را می سنجیدند، پس از آن به تدریج او را آماده می کردند. بعد توضیح می دادند که امام حقیقی کیست و چرا مدعیان دروغین خلافت شایستگی این منصب را ندارند. ما به حمد الله در یک کشور شیعی زندگی می کنیم و برخی از این مطالب را به راحتی می توانیم مطرح کنیم. اما همین مطالب را هنوز هم در دیگر کشورهای مسلمان نمیتوان به صورت عریان مطرح کرد. بنابراین حفظ این اسرار یکی از واجبات است، وگرنه ممکن است در خون امام معصوم شریک شویم. از این رو در این بخش از فرمایش های امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب، از یک سو از کسانی که روش صحیحی در ارشاد دیگران دارند به صورت تلویحی تعریف شده است و سوی دیگر از کسانی که اسرار ائمه علیهم السلام را فاش می کنند نکوهش گردیده است. در زمان امام صادق علیه السلام تعداد معدودی از مردم امامت ایشان را قبول داشتند و سایر مردم از حقانیت ایشان مطلع نبودند. حتی در بین امامزاده ها نیز برخی از آنها با وجود آنکه افرادی صالح بودند، اما مسائل امامت را به درستی نمی دانستند. امام راحل رحمت الله علیه یکی دو بار در بیاناتشان این مطلب را فرمودند که مسئله ائمه اثنا عشر که برای ما روشن است، خیال نکنید که از روز اول برای همه مردم این چنین روشن بود. در روایتی آمده است که میان امام باقر علیه السلام و زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام بحثی واقع شد. حضرت زید از شهدای بزرگوار اسلام است که روایات متعددی در متن ایشان رسیده است. وی برای خدا قیام کرد و با حکومت غاصب جنگید. بحث بر سر این بود که پس از امام باقر علیه السلام چه کسی باید امام شود. حضرت زید استدلال می کرد که پدرم به من بسیار علاقمند بود، حتی غذا را لقمه می گرفت و در دهان من می گذاشت. امام باقر علیه السلام هم در پاسخ می گفتند اگر امامت پس از ایشان حق شما بود، پس چرا به من نگفتند؟ نکته در این است که در زمان خود ائمه هدا علیهم السلام هم مطالبی وجود داشته که حتی گاهی برای نزدیکانشان روشن نبوده و به صورت محرمانه بیان می کردند. البته برخی از این مسائل در این زمان و در جامعه ما آن حساسیت را ندارد، اما به هر حال چیزهایی مطرح می شود که باید در اظهار آنها سطح مخاطب را در نظر گرفت. امام صادق علیه السلام در این روایت شریف می فرمایند: رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا، خداوند رحمت کند آن دست از شیعیان ما را که چراغ و راهنمایی برای دور و نزدیک بودند. سراج اعم است از چراغ کوچک و بزرگ، در پایین نصب شود یا در جای بلند، اما وقتی در کنار منار قرار گیرد به معنای چراغ کوچک است و منار به معنای چراغ پرنوری است که در جای بلندی قرار می‌دهند تا رهروان راه خود را به وسیله آن بیابند. این هم که به مناره منار گفته می شود از همین جهت است که مناره در سابق بلندی بوده که در آن چراغ روشن می کردند تا از فاصله دور قابل رؤیت باشد و مردم و مسافران در شب با دیدن آن راه خود را پیدا کنند و گم نشوند. در هر حال منظور حضرت از این سخن که خدا رحمت کند کسانی را که چراغ و منار بودند، کسانی است که هم نزدیکان خود را راهنمایی می کنند و هم کسانی را که از آنها دور هستند. توافق گفتار با کردار، شرط اصلی تأثیر گفتار. از دیگر نکاتی که در مقام ارشاد و تعلیم دیگران به خصوص در تربیت و تبلیغ مذهب صحیح باید بدان توجه داشته باشیم این است که رفتار و گفتارمان با هم توافق داشته باشند. نور به آرامی و ملایمت در دیگران اثر می گذارد، در حالی که نار می سوزاند و آزاردهنده است. در مقام ارشاد و هدایت دیگران باید مثل نور بود، نه نار. نباید طوری حرف بزنیم که مخاطب و شنونده اذیت شود. نباید با تندی و خشونت برخورد نماییم. باید با ملایمت رفتار کنیم تا حرف حق در شنونده اثر کند. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث می فرمایند: کانو دعاتن الینا به اعمالهم و مجهود طاقتهم. آنان نه با زبان تنها بلکه با اعمالشان و نهایت توانشان مردم را به سوی ما دعوت می کنند. همان گونه که اشاره شد، گاهی رفتار یک شخص موجب می شود که دیگران به او متمایل شوند و اگر سخنش ضعف و نقصی داشته باشد با رفتار و شخصیتش جبران می شود. بنابراین در مقام ارشاد و نصیحت، تأثیر عمل کمتر از گفتار نیست. به همین دلیل حضرت می‌فرماید: خدا رحمت کند گروهی را که با عمل و تمام توان خود در هدایت مردم تلاش کردند. باید توجه داشته باشیم که وظیفه ما فقط عمل فردی به دستورات اسلام نیست. یکی از بزرگترین وظایف ما هدایت دیگران است. چه روحانی باشیم که رسماً این مسئولیت را پذیرفته ایم و چه غیر روحانی. هر کس باید به قدر توان خود دیگران را هدایت کند. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. وقتی می‌بینیم دیگران گمراه می‌شوند، باید دست آنها را بگیریم و راهنماییشان کنیم. این راهنمایی وقتی مؤثر واقع می‌شود که رفتار ما با گفتارمان همراه باشد. حتی گاهی اگر رفتار ما درست باشد به گفتار هم نیازی نیست، به شرط آنکه هدایت را وظیفه خود بدانیم و مراقب رفتار و گفتارمان باشیم. باید توجه کنیم که ما می توانیم برای همسر، فرزند، دوستان و نزدیکانمان الگو باشیم. امام صادق علیه السلام در بخش دیگری از سخنانشان به صورت تلویحی از کسانی که می‌خواهند مردم را به سوی ائمه اطهار علیهم السلام هدایت کنند اما کارشان نتیجه منفی دارد، نکوهش می‌کنند. لیس کمن یزی و اسرارنا، نه مانند کسانی که اسرار ما را فاش می‌کنند. چون این کسانی به جای آن که به شیوهی صحیح مردم را به راه درست رهنمون شوند، با افشای اسرار اهل بیت علیهم السلام از هدایت آنها جلوگیری می نمایند. بنابراین باید مراقب باشیم و بکوشیم که رفتارمان در دیگران اثر مطلوب داشته باشد و موجب هدایت آنان گردد، نه آن که خدای ناکرده آنان را به گمراهی بیفکند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.